بر روی موج AM ردیف 585 کیلوهرتز هم میتونید شنونده باشید. همکاران بسیار خوبم از گروه ادب و هنر آماده هستن که برنامه میدان آزادی رو تقدیمتون کنن. میشنویم.
میدان آزادی.
بعضی وقتا احساس میکنم که حتما یک تعمدی در این شکل
اساسا این چیزی که شما الان دارین به چالش میکشین از هر
جای مقدار باهاش مشکل دارم که قراره به جایی خط بشه که بگه یک ما
خب ببینید ما با یه اثر دراماتیک مواجه هستیم. اثر دراماتیک یک عناصری داره.
من فقط آینه میذارم در
شما. خب آره ولی اگر شما آینه میذارید
نمایش دراماتیک بسیار واقعا اجازه بدید.
به نام خداوند همیشه بخشنده و همواره مهربان. خانم‌ها، آقایون، سلام. احسان همتی هستم در 60 دقیقه پیش رو به اتفاق همکارانم با میدان آزادی رادیو فرهنگ همراه شما. در میدان آزادی همه آزادن برای شنیدن و گفتن و تجربه کردن و آموختن. هممون آزادیم برای تبادل اطلاعات تازه و خبرای شنیدنی و موضوعات ناب خبری. این یک میدان بزرگ همبستگی و پیوستگی. اینجا میدان بزرگ اندیشه های پویای من و توست. اینجا من و شما برای گفتن و شنیدن و ساختن آزاد آزادیم. اینجا میدان آزادی من و توست. امشب در میدان آزادی شهاب داراویان عزیز من رو همراهی میکنه و روبروی میکروفون شماره 1 هست. شهاب جان سلام، خیلی خوش اومدی به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان ضمن عرض سلام و احترام خدمت شما احسان همتی نازنین شنوندگان فهیم رادیو فرهنگ، خدا رو شاکرم که یک بار دیگه این توفیق نصیب بنده شد تا از طریق برنامه میدان آزادی در خدمت شنوندگان عزیز باشم.
ممنونم ازت، برمیگردم و با هم صحبت. اما آنچه که امشب در میدان آزادی خواهید شنید: تغییر سردبیر نشریه نامه فرهنگستان، ترویج ادبیات فارسی در مدارس استان گیلان، حاشیه های فروش خانه نیما و نخستین جشنواره ملی قصه گویی در سوری. لطفاً شما هم با ما همراه باشید از طریق سامانه پیامکمون 30558 و راجع به عناوینی که امشب خدمتتون عرض کردم اگر سوالی دارید حتماً بپرسید. سرآغاز تغییر سردبیر نشریه نامه فرهنگستان. خب شهاب جان همراهت هستیم در این بخش، لطفاً به ما و شنونده های محترم رادیو فرهنگ بگو علت تغییر سردبیر نشریه نامه فرهنگستان چی بود؟
بزرگوارید احسان جان، مجله نامه فرهنگستان یک مجله علمی پژوهشی در زمینه تخصصی ادبیات و زبانی که سالهاست داره فعالیت میکنه. مدیر مسئول این مجله جناب آقای دکتر غلامعلی حداد عادل هستن که رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی هم هستن. در این سالها هم سردبیری این مجله بر عهده جناب آقای سمیه گیلانی بود، اما خبری منتشر شد طی روزهای گذشته که با حکمی از سوی جناب آقای حداد عادل، آقای علایالدین طباطبایی عضو وابسته فرهنگستان به عنوان سردبیر این مجله انتخاب شدن. در نامه‌ای که منتشر شده اشاره شده که خود آقای سمیه گیلانی تمایل داشتن که از این سمت کنارگیری کنن، با توجه به اینکه ایشون در دهه نهم عمر گرانقدرشون هم هستن، طبیعیه که با توجه به مشکلات و حالا سن و سال و شاید حوصله این کارها رو نداشته باشه، اما در همین راستا قراره که صحبت کنیم و ببینیم که دلایل چه بوده.
بله، مهمان محترمی داریم که همینک همراه ما هستن. من خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ. قربان سلام، شبتون بخیر.
سلام، با من هستین؟
بله بله،
طباطبایی
هست. بله جناب آقای طباطبایی. بله آقای دکتر طباطبایی، خیلی خوش آمدید، ممنونم ازتون که وقتتون رو ما اختصاص دادید.
منم خدمت شما و شنوندگان محترمتون سلام هستم،
سپاسگزارم.
آقای دکتر من هم سلام عرض میکنم خدمتتون و امیدوارم که تا اینجای روز روز خوبی را سپری کرده باشید.
خیلی ممنون، لطف دارید، منم خدمت شما.
آقای دکتر در ابتدای گفتگو یک توضیح میفرمایید در رابطه با تغییر و تحولی که در مجله نامه فرهنگستان اتفاق افتاد، چون میدونم که گویا خود آقای سمیه گیلانی درخواست داشتن که با توجه به حالا شرایطی که دارن شاید کمتر برسن به مجله و خواسته بودن که این تغییر و تحولات در مجله رخ بده.
بله، آقای سمیه از چندین سال پیش، از چند سال پیش دیدیم که یک مقداری چشمشون مشکل داشت و بله، برای یه مقدار مشکل بود براشون مطالعه کردن، و چون این احتیاج به مطالعه زیاد داره، مقاله های بسیاری باید خونده بشه، ویرایش بشه، بالاخره از کار، از چشم کار زیاد کشیده میشه. ایشون میگفتن که باید میخوان از سمت کناره بگیرم، بعد بالاخره دیگه قرعه فال به نام من خورد و من مسئول اونجا شدم. مسئولیت بسیار سنگینیه، امیدوارم بتونم از عهده‌اش برم.
این اتفاق که قطعا میفته. یک توضیح هم آقای طباطبایی میفرمایید در رابطه با مجله نامه فرهنگستان، شاید خیلی از شنوندگان عزیزی که دارن الان صدای ما رو میشنون، گفتگوی ما رو میشنون، آشنایی چندانی با این مجله نداشته باشن، به چه صورته، به چه حوزه هایی میپردازه و اصلا به چه صورتی پخش میشه و کلا دغدغه این مجله به چه صورته؟
نامه فرهنگستان در حقیقت مجله نشریه رسمی فرهنگستان زبان و ادب فارسیه، به همون طور که از اسم فرهنگستان زبان و ادب فارسی برمیاد، به دو حوزه نظر داره: زبان فارسی و ادبیات فارسی.
درسته،
اینها رو چندان هم نمیشه با مرز فارسی از هم جدا کرد.
بله بله،
به این دو حوزه پردازه. و نامه فرهنگستان هم از سال 74 که اولین شمارش در اومد، هم به زبان توجه داشته، مسائل زبانی، مثلا دستور زبان، و هم به ادبیات فارسی. در این دو حوزه مقاله های زیادی رو منتشر کردن از بهترین پژوهشگران و محققان کشور. خود استاد سمیعی همونطور که می‌دونید پدر ویرایش ایران نام دارن.
بله،
بیش از 70 سال بیش از 70 سال سابقه کار فرهنگی دارن. ایشون به هر حال مجله رو با یک زبان فارسی بسیار پاکیزه، متین، روشن و روان ارائه می‌کردن به خواننده ها. حالا علاوه بر این که نامه فرهنگستان از بهترین مقاله هایی که در حوزه ادب و زبان فارسی تهیه میشه.
درسته.
باید استفاده کنه، باید نمونه نثر روشن و متین و امروزی زبان فارسی
باشه.
و از این به بعدم امیدوارم که همین مسئله بتونه ادامه پیدا کنه و آقای سمیعی به مسئله نثر و شیوه نگارش این نشریه خیلی توجه داشتن، که الحق هم باید توجه داشت.
درسته. به نوعی این مجله الگوه دیگه آقای دکتر برای سایر رسانه های ما، که متاسفانه در اکثرشون این موضوع رعایت نمیشه.
بله بله، در حداقل در حوزه نثر زبان فارسی این نشریه باید الگو باشه. در حوزه تحقیقات و پژوهش های ادبی هم تا به حال که از بهترین مقاله ها استفاده کرد.
قطعا همینطور. آقای دکتر، با توجه به حالا این تغییر و تحولاتی که انجام شده، یک انتظاری هم میره که مجله هم یک تغییر و تحولاتی داشته باشه دیگه، بالاخره بخش های اضافه بشه، بخش های کم بشه، یعنی اون نگرش شما هم در مجله اعمال بشه. ما شاهد تغییر و تحولاتی در مجله هستیم؟
استاد سمیعی خب مسیری رو کوبیدن و هموار کردن که مسیر اصلی همون قبل خواهد بود. البته تغییراتی به تدریج اعمال میشه، در حد تغییر در تأکیدها و اولویتها.
درسته.
ممکنه بخشهای کوچکتر بشه، بخشهای بزرگتر بشه و یا بخشهای اضافه بشه، این احتمال وجود داره. حالا ببینیم به امید خدا چطور پیش میره.
درسته. آقای دکتر، با توجه به مشکلاتی که الان در حوزه صنعت نشر هست، به ویژه حالا بحث کاغذ و چاپ و اینا، تغییراتی در قالب مجله هم هست؟ یعنی الان این مجله، من میدونم که نسخه اینترنتیش هم به صورت PDF صفحاتش رو حداقل من دیدم در فضای مجازی، به صورت مجازی هم فروخته خواهد شد؟
بر این الان دبگاه فرهنگستان مثل اینکه مشکلی داره به راحتی دسترسی بهش امکان‌پذیر نیست.
بله بله.
ولی این مشکل که برطرف بشه، بله، این بعد از این که در اختیار خواننده ها قرار گرفت، بعدا در دبگاه هم قرار داده میشه. همونطور قبلا هم اینطور بود. مشکل اصلی ما مثل مشکل همه حوزه های دیگر فرهنگ بودجه است. حقیقتا بسیار زمان ها هست که حق و زحمه‌ای که برای مترجم یا
ویرایش
پرداخت میشه به قدر اندکه که واسه شرمندگی است.
بله، این موضوع و مشکلیه که اکثر رسانه‌ها باش دست به گریبانن و هست دیگه متاسفانه. در آقای دکتر، پخش این مجله به چه صورته؟ آیا به صورت سراسری پخش میشه؟
بله پخش میشه، در کتابخونه‌های معتبر کشور پیدا میشه. خود فرهنگستان هم در تهران که کتاب فروشی داره در خیابان بخارست که همیشه در دسترس هست.
درسته. پس علاقه‌مندانی که بخوان این مجله رو تهیه کنن، میتونن به کتابخانه های معتبر شهرشون مراجعه کنن و در تهران هم که در فروشگاه توزیع میشه.
بله بله، تو کتاب فروشی های مهم تهران هم هست، در جلوی دانشگاه کتاب فروشی های
بسیار ممنون. سپاسگزاریم از شما آقای دکتر.
ممنونیم ازتون جناب آقای دکتر طباطبایی، خیلی لطف کردید که با ما صحبت کردید.
خیلی ممنون که وقتی رو در اختیار بنده قرار دادید.
خواهش میکنم، شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خوش شما، خواهش میکنم شبتون.
درباره تغییر سردبیر نشریه نامه فرهنگستان گفتگو کردیم با دکتر علایالدین طباطبایی، سردبیر جدید این نشریه. ساعت 21:15 دقیقه، از شما شنونده میدان آزادی از رادیو فرهنگید.
نیمه دوم، ترویج ادبیات فارسی در مدارس استان گیلان. خب رسیدیم به نیمه دوم برنامه میدان آزادی. چه اتفاق خوبی شهاب، ترویج ادبیات فارسی اون هم در مدارس.
بله بله، یکی از اتفاقات بسیار خوب بود. احسان نازنین، در ماه‌های گذشته متاسفانه در رسانه‌ها دیدیم که در جشن‌هایی که در مدارس برگزار میشه آهنگ‌هایی پخش میشه، موسیقی‌هایی پخش میشه که شاید اگر از نظر ترانه و محتوا این آثار رو بررسی کنیم کمی نگران کننده است. حالا قطعاً کسی مخالف شادی بچه‌ها نیست، قطعاً کسی نگران این موضوع نیست که بچه‌ها شاد باشن، بخندن، یک موسیقی رو بخونن، اتفاق بسیار خوبیه. اما یکی از نکاتی که ما باید بهش بسیار توجه کنیم بحث محتواییه که داره پخش میشه، محتواییه که بچه‌ها دارن میشنون و محتواییه که دارن میخونن. قطعاً این کارا با ممنوعیت هم نمیتونه نتیجه پیدا کنه. یعنی اینکه ما بگیم این کار رو نکنیم، جلوی این کار رو بگیریم. یکی از اتفاقات بسیار مثبت و بسیار مهمی که میتونه در این حوزه رخ بده بحث فرهنگ سازیه، اتفاقی که در مدارس استان گیلان به شکل خیلی به قول معروف چراغ خاموش داره اتفاق میفته.
بله.
و خیلی هم آهسته و آرام داره اتفاق میفته، ولی کار زیربنایی، کار فرهنگی و کار بسیار بسیار ارزشمندیه. در روزهای گذشته یک قطعه ویدیویی منتشر شد در فضای مجازی که بسیار امیدوار کننده بود. سر صف بچه‌ها ایستاده بودن و شعر حافظ رو 400 دانش آموز همزمان با هم داشتن میخوندن. اتفاق بسیار ویژه‌ای بود، بسیار حداقل برای ما که ادبیات رو دوست داریم خیلی خوشحال کننده و خیلی کیف کردیم. پیگیر این موضوع شدیم که چرا این اتفاق داره میفته، چرا این اتفاق در سایر مدارس نیفتاده. دیدیم که یک طرحی داره در استان گیلان انجام میشه و دوستان دارن پیگیری میکنن که اتفاق بسیار بسیار مبارک و
یعنی شادی برقرار هست، ولی با محتوای مناسب،
با محتوای ارزشمند. ما حافظ رو داریم، ما سعدی رو داریم، ما مولانا رو داریم و بچه‌ها دارن این شعرها رو میخونن و خیلی هم خوشحالن و اتفاقی هست که بسیار بسیار خوب.
بله بسیار خوب. اجازه بده میخوایم با مجری این طرح، در واقع موجی طرح ادبیات برای کودکان در مدارس و مهد کودک ها، سرکار خانم حدیث رفیعی صحبت بکنیم و جزئیات رو از زبان ایشون بشنویم. خانم رفیعی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
متشکرم. منم خدمت شنوندگان محترم، محترمتون وقت بخیر و سلام عرض میکنم. به قول حافظ، بس نکته غیر حسن بباید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شود. این فرصت رو در اختیارمون گذاشتین، من از شما صمیمانه سپاسگزارم.
خانم رفیع، من هم سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوشحالیم که با برنامه میدان آزادی همراه شدی. خانم رفیع، یک توضیح میفرمایید در مورد این اتفاقی که داره در استان گیلان رخ میده و حالا این اتفاق مبارکی که هست و ما میبینیم که چقدر اتفاق خوبیه، بچه ها نشستن و دارن حافظ میخونن، سعدی میخونن در مدارس. یک همایشیه، یک گرد همایی جالبی بود اون کلیپی که در فضای مجازی پخش شد و 400 نفر ایستاده دارن حافظ میخونن. فکر کنم برای ما ادبیاتی ها هیچ چیز لذت بخش تر از این اتفاق نباشه.
البته برای این طرحی که به عنوان ادبیات برای کودکان من در مدارس و مهد کودک‌های رشت دارم اجرا میکنم،
بله،
یک در واقع یک طرح از پیش تعیین شد، این صورت نبود. من مدرس دانشگاه هستم، 12 ساله که تدریس میکنم و متاسفانه اون چیزی که در واقع حالا شاید بتونیم بگیم که منو به سمت معرفی این طرح سوق داد، یه نیازی بود که تشخیص دادم. متاسفانه هر سال با بی‌انگیزگی و فاصله گرفتن بیشتر جوانان با زبان و ادبیات فارسی مواجه میشدم. این طرح به مرور زمان شکل گرفت. من معتقدم که همه کودکان میتونن ادبیات و شعر رو درک بکنن و ازش لذت ببرن. این طرح به صورت فراگیر برای همه بچه ها، یعنی اصلا من این طرح رو در واقع در قالب اینکه به یه بچه های با استعداد خاص یا ویژگی خاص باشه فکر نمی کردم. اون چیزی که تو ذهن من هست آموزش در گسترده ترین شکلشه که مناسب بچه هایی باشه که استعداد معمولی دارن یا حتی هایی که حتی از استعداد کمتری برخوردارن یا یا شرایط و نیازهای خاصی دارن. در واقع به صورت کلی باید بگم که روح و جسم و خاک هر ایرانی در واقع عجین شده با ادبیات. همه میتونن ادبیات رو یاد بگیرن و ازش لذت ببرن. ادبیات غنی ما بسیار برای کودکان مناسبه، به شرطی که با احتیاط پیش بریم و در اون مایه های غم انگیزی که متناسب با روحیات لطیف کودکان نیست و اجتناب کنیم. ما باید انسان های شادی پرورش بدیم و خاطره ای که در ذهن کودکان از ادبیات به جا میذاریم لذت، شادی و آرامش باشه. ادبیات هم مثل همه هنرها در وجود همه کودکان هست. ولی بله. این روشی که من استفاده کردم
اصلا همینه خانم رفیعی. یکی از مشکلات ما در فضای آموزشیمون اینه که از کارهایی که نتیجه میگیریم و میذاریم کنار، میریم سراغ امتحان کردن دوباره. خب ما این سیستم آموزش ادبیات رو حتی در سیستم مکتب خانه های خودمون داشتیم. یعنی فردی که میرسید به کلاس پنجم بلد بود خیلی راحت حافظ بخونه، خیلی راحت سعدی میخونه. پدر بزرگهای خودمون رو وقتی ما میریم مراجعه میکنیم میبینیم که هزار تا شعر حافظ حفظن، هزار تا سعدی حفظن، هزار تا شعر کلاسیک حفظن و این یعنی ارزشمند بوده و یعنی این سیستم آموزشی جواب میداده در حالا اون سیستم مکتبخانه‌ها برای آموزش زبان و ادبیات فارسی. و حالا ما اومدیم تو یک مسیری، یک راهی رو انتخاب کردیم که متاسفانه مشخص نیست انتهای اون چیه و نتیجه شده این که ما الان میبینیم که دانشجوی زبان و ادبیات فارسی ما دیوان حافظ رو باز میکنه و یک شعر رو به صورت سالم نمیتونه بخونه. ما نتیجهش این شده که وقتی میریم توی خیابان انقلاب به عنوان راسته فرهنگی کشورمون و دوستان ما یه گزارشی تهیه کرده بودن دیوان حافظ رو سپرده بودن، دیگه اون محل گذریه که اکثرا دانشجوهای ما دارن عبور میکنن، دوستانی که علاقمند به کتاب هستن دارن عبور میکنن. یه گزارشی تهیه کرده بودن و دیوان حافظ رو داده بودن، از 10 نفر یک نفر نمیتونست یک شعر رو درست بخونه. خب این نشون میده که ما مسیر رو اشتباه رفتیم و شاید باید همون سیستم حداقل برای آموزش زبان فارسیمون از همون سیستم مکتبخانه‌ای که نتیجه گرفته بودیم دیگه، یه چیز مشخص بود استفاده می‌کردیم و دیدیم که این نتیجه میده. حالا ما می‌خوایم بپرسیم که روش شما به چه صورته، یعنی در مدارس به چه شکلی حافظ و سعدی و مولانا رو به بچه‌ها آموزش میدید؟
خواهش میکنم. پروه حالا صحبت های شما و در تایید فرمایش شما باید بگم که من راه حل کردن این موزل رو در واقع بین بچه ها پیدا کردم. یعنی راهش همینه که این فرهنگسازی از کودکی اتفاق بیفته. بله. مثل خیلی از چیزهای دیگه که وقتی در کودکی اتفاق میفته دیگه وقتی بزرگ در بزرگسالی مشکلی در این زمینه ما نخواهیم داشت. تو خیلی از زمینه‌های دیگه هم همین مسئله هست. من در زمینه ادبیات به کودکان اگه سوالتون اینه که من چجوری دقیقاً به بچه‌ها آموزش میدم، جوابم اینه که جای وادار کردن این هنرجوها به حفظ شعر باشون بازی میکنم. بازی‌هایی که دارای تاثیر ریتمیک و یک جذابیت ابتدایی و سهولت در اجرا باشه.
به چه صورت؟
ایده اصلی من در واقع تاثیر کلام و حرکت به صورت همزمان و کامل و دقیقاً در ارتباط با هم دیگه است. این یک روش استاندارد آموزش زبان دومه که تو کل جهان داره اتفاق میفته. به اسم حالا ترجمهش میشه رویکرد تلفیقی کلامی و حرکتی.
بله.
خب یه سری مفاهیم احتضایی در شعرها وجود داره، مثل روز، مثل صبح، مثل طلوع، که اینا رو ما نمیتونیم با نشستن و ایستادن و حرکات بدن نشون بدیم. من اینا رو در واقع از یک نرم افزار کمک گرفتم که یک زبان بین المللی اشاره هستش که در هر جای دنیا مفهوم روز رو با یک حرکت دست نشون میدن. یه تعدادی از این حرکت ها رو از این زبان اشاره استفاده میکنم. بعضیش دیگه به قوه خلاقیت خودمون و به داستان هایی که در ارتباط با شعر برای بچه ها تعریف میکنم از خود بچه ها ایده میگیرم. این البته این روشی که من استفاده میکنم یک استاندارد خاصی برای الگو برداری نیست که دقیقا همه بیان از این روش استفاده کنن، نه. ولی این اصولش اینجوری بوده که در واقع با بازی کردن و طراحی حرکت با کمک خود بچه ها این انگیزه رو درشون ایجاد میکردن و معمولا توی هر جلسه که من توی حالا هر کلاسی اگر توی مجموعه مدارس و مهد کودک چیزی بین 15 تا 20 دقیقه من توی اون کلاس بودم، توی این مدت کم هم با بچه ها بازی میکردم و هر جلسه 3 بیت رو بهشون آموزش میدادم. دوباره جلسه بعد 3 بیت دیگه که معمولا حالا در عرض 1 ماه معمولا یک غزل رو کامل یاد میگرفتن و به شکل خیلی جذابی میتونستن اینو اجرا بکنن.
یعنی دقیقا اون چیزی که کودکان نیاز روحی بله. دارن، حرکت و بله حالا بله. اون متن خوب و اگر موسیقی بی کلام هم باشه که دیگه فوق‌العاده میشه
بله.
دیگه.
بله.
یعنی احسان جا من فکر کنم اون خشکی مکتب رو هم گرفتن
بله.
آموزش زبان فارسی، همون چیزی که بچه ها باید یاد بگیرن با متدهای روز دنیا
بله.
اتفاق بسیار مبارک. خانم رفیع، حمایت از شما به چه صورته؟ آیا این طرح ارزشمند شما رو دوستان در استان گیلان به شکل خوبی حمایت کردن؟ یعنی اجرایی داره میشه؟
اگه بخوام تعارف رو بذارم کنار و حقیقتش رو بگم، نه متاسفانه. یعنی اتفاقی که افتاد، من فکر میکردم که بین بچه و اولیا چه فوق‌العاده بود. یعنی من در واقع نتایج بسیار مثبتی گرفتم و این در واقع انگیزه منو خیلی بیشتر کرد که توی راه راسختر قدم بردارم.
درسته.
ولی متاسفانه مجموعه هایی که به عنوان مجموعه های آموزشی مدارس و مهد کودک ها، متاسفانه تغییر فرهنگی که برای من به عنوان میتونم بگم فقط عشق بوده که منو سوق داده به این سمت و سو، برای اونها به این شکل نبود و این اتفاقی که افتاد، نتایجی که گرفتم، یواش یواش به این نتیجه رسیدم که من هر چقدر اینو در قالب مؤسسه خودم و توی در واقع مجموعه شخصی خودم بخوام پیاده بکنم، موفق‌تر، حداقل از نظر روانی کمتر آسیب می‌بینم.
خانم رفیع الان چند وقت این کارو انجام دادین؟
حدود 2 ساله داره انجام میشه.
و جوابم من... گرفتین دیگه؟
بله، خب من از طریق آموزش پرورش 3 بار تو شورای پژوهشی حالا آموزش پرورش شورای فرهنگی مطرح شد و بار 3 بالاخره بهش به صورت پایلوت مجوز دادن که تو چند مدرسه
الان در استان گیلان که هیچی، آموزش پرورش کل کشور باید از این طرح حمایت کنه.
دقیقاً.
بله دقیقاً.
الان چند تا مدرسه است خانم رفیع؟
بله.
چند تا مدرسه این طرح داره اجرا میشه؟
والد داره اجرا میشه که تو سال گذشته توی 3-4 مدرسه اجرا شد، سال قبلش تو 2-3 مدرسه اجرا شد.
الان مشکل دوستان چیه؟ الان مثلا چه طرح بهتری میخوان؟ الان
والد طرح بهتر که مثلا یه چیزای حواشی که واقعا اصلا ارزش گفتن نداره، مثلا اینکه چرا حالا این طرح به اسم شما داره حالا مطرح میشه، یا چرا شما مثلا این طرح، در حالی که 0% ایده این کار مال خودم بوده. من با دختر کوچیکم از طریق یه بازی دقیقاً کشف کردم که این روش چقدر میتونه رو بچه‌ها جواب بده. بعد به عنوان شاگرد خصوصی 2-3-5 بچه رو جمع کردم و یواش یواش در واقع این نتیجه رسیدم که این مثل یک نهال میتونه بارور بشه و گسترش پیدا کنه. ولی خب متاسفانه اونجوری که باید و شاید، یعنی خب حالا مدیر مجموعه‌ای که من اونجا این همه زحمت کشیدم با من تماس گرفتن، نفر کردم میخوان از من تشکر کنم، با اینکه میدونم که از طرف وزارتخونه ایشون مورد تشویق قرار گرفتن، ولی خیلی راحت به من گفتن دیگه شما هر چقدر در مورد این طرح صحبت کردی یا گفته شد و اینا دیگه کافیه.
خب بعد به نام من... کی باشه پس؟
من نمیدونم منظورشون چی بود که حالا مثلا دیگه به اسم مدرسه گفتن. خب میخواین اصلا اسم مدرسه شما برده نشه مگه بجز بازخوردهای مثبت و تایید و تشویق؟ و خدا شاهده حالا کاری نه اسپانسری داشتم نه کسی تبلیغات کرد، ولی به خاطر همون یه دونه فیلم از ایلام، از کاشان، از تهران، از شیراز که محض تمدن و فرهنگ و ادبیات هست، من پیغام داشتم که تمایل داشتن که این طرح مدرسه
بسیار همالی
حمایت
بله.
سپاسگزاریم از شما خانم رفیع، امیدواریم که مسئولین الان صدای شما رو شنیده باشن و امیدواریم که این طرح به صورت سراسری حداقل اگه آزمایشی هم هست کل استان گیلان باشه
بله.
نه یکی دو مدار.
امیدواریم شنیده باشه.
من تمام تلاشم رو میکنم که هر چقدر بیشتر بتونم این رو گسترش بدم و انسان‌های شادتر و امیدوارتر برای فردای بهتر
پرورش بدم. ممنون از شما. برنامه میدان آزادی به نمایندگی از رادیو فرهنگ در کنار شماست و مشوق این طرح بسیار خوبتون هست. امیدواریم که همچنان پر امید و مایوس نباشید و این راه رو ادامه بدید. ممنونم ازتون.
سپاسگزارم از حمایتتون. با شما خداحافظی
می‌کنم. شبتون بخیر و خدا نگهدار. درباره ترویج ادبیات فارسی در مدارس استان گیلان، البته بعضی از مدارس استان گیلان، گفتگو کردیم با خانم حدیث رفیعی، مجری طرح ادبیات برای کودکان در مدارس و مهد کودکان. ساعت 21:30 دقیقه از شما شنونده میدان آزادی از رادیو فرهنگید 30558